ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در فرانسه و آلمان 14 نفر در ارتباط با شبکه‌های اسلامگرا بازداشت شدند. در ارمنستان هزاران تظاهر کننده خواستار استرداد سرباز روسی شدند که متهم به قتل اعضای یک خانواده ارمنی است. و دولت آرژانتین اتهام دادستان این کشور درباره پنهانکاری در پرونده آمیا را رد کرد. پیش از مروری بر آخرین اخبار و تحولات، اجازه بدید که سری بزنیم به ژنو. دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع و نهایی از روز چهارشنبه در ژنو در جریان. برای آگاهی از آخرین تحولاتی که تا این لحظه در این مذاکرات رخ داده، همراه میشیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که همکنون در محل برگزاری مذاکرات در ژنو به سر میبره. هانا، من سلام میکنم بهت و مایلم که شنوندگان ما رو در جریان آخرین اخبار از این دور از مذاکرات قرار بدیم.
سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، در دقایقی که پشت سر گذاشتیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هتل مندرین اورینتال در شهر ژنو رو ترک کرد. او پیش از ترک این هتل چند کلمه صحبت کرد و گفتش که به پاریس میره تا هم با لوران فابیوس امتای فرانسوی خودش دیدار بکنه و هم دیدار کوتاهی با جان کری وزیر خارجه آمریکا که او هم همکنون در پاریس به سر میبره خواهد داشت. آقای ظریف درباره صحبتاش با همتای فرانسویش گفتش که در کنار مسئله هسته‌ای درباره روابط دو جانبه و همچنین موضوع مقابله با گروه خلافت اسلامی هم قرار هستش که با این مقام ارشد دیپلماسی فرانسه گفتگو بکنه. آقای ظریف جواب دقیقی درباره اینکه آیا او به ژنو باز خواهد گشت یا برنامه سفر دیگری رو خواهد داشت مطرح نکرد. آقای ظریف روز گذشته رو در برلین و بروکسل بود و با همتایان اروپایی خودش در اونجا دیدار کرد و صحبت‌های مطرح شد هم درباره مسئله هسته‌ای و همچنین موضوع مقابله با گروه‌های تندروی اسلامگرا.
با توجه به اینکه آقای ظریف به پاریس میره، ولی مذاکرات همچنان هانا در ژنو ادامه پیدا خواهد کرد بدون حضور آقای ظریف؟
درسته، مذاکرات در همین دقایق باید بین معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در همین هتلی که من از اون با شما صحبت میکنم آغاز بشه. در روز گذشته ما شاهد ساعت‌ها گفتگوی دو طرف بودیم، گفتگوهایی که عباس عراقچی شب گذشته اونها رو فشرده خوند و گفتش که بر برخی موارد بیشتر از سایر موارد تاکید شده در این گفتگوها، اما اونطوری که یک مذاکره کننده دیگر ایرانی دیروز میگفت، اونها درباره همه چی صحبت میکنند. برخی اوقات در حال نوشتن مطالبی هستند، برخی اوقات درباره اصول مورد بحث صحبت میکنند و سعی میکنند که اختلافاتی رو که همچنان میگفت پا برجاست برطرف بکنند. این مقام ایرانی میگفتش که او همچنان امیدواره که ایران و پنج به علاوه یک بتونن تا پیش از اسفند ماه که ضرب العجل هست برای دستیابی به توافق سیاسی برای توافق جامع و نهایی، امیدواره که دست پیدا بکنن.
اشاره کردی هانا به مسئله اختلاف نظرها. با توجه به اینکه تو اونجا هستی و به هر حال خبرنگاران بسیاری اونجا هستن و اخباری خواه‌ناخواه بیرون میاد به دست خبرنگاران میرسه، اصولا اختلاف نظرهایی که موجب شده که مذاکرات تا این اندازه طول بکشه چه مواردی هستش؟
بله، ایران و پنج به علاوه یک پس از اینکه در همین شهر ژنو در آذر ماه یک سال و نیم گذشته تقریبا به یک توافق اولیه دست پیدا کردن، شروع کردن صحبت کردن برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی که این مناقشه رو پایان بدن. اما برای پایان دادن به این مناقشه، همونطوری که خودشون هم اعلام کردن، موضوعات بیشماری وجود داره که باید درباره اون توافق بکنند، از مسائل فنی تا مسائل سیاسی، از دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و درصد غنی‌سازی اورانیوم تا بحث سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران تا بحث رفع تحریم‌ها، اینکه آیا تحریم‌ها یک جا رفع بشه، اینکه آیا ابتدا تعلیق بشه یا بعداً رفع بشه. اینها مسائلی هستش که هر دو طرف میگن هنوز بر سر اون توافق نکردن و عباس عراقچی بار دیگه تاکید کرد که این مسائل همه به هم پیوسته است و ابتدا باید همه اونها رو بر سرش توافق بکنن تا بتونن که به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در ژنو، در محل برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع و نهایی به سر میبره. هانا قطعا باز با هانا در ساعت آینده همراه میشیم و در جریان آخرین تحولات در این خصوص قرار خواهید گرفت. اگر که شما هم نظری دارید و مایل هستید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید 2042221122112 رو تماس بگیرید و نظرتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در خصوص این دور از مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 با ما در میون بگذارید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر ادامه بدیم. در فرانسه 12 نفر دیگر در ارتباط با حملات هفته گذشته در پاریس بازداشت شدند. روزنامه فرانسوی لوموند روز جمعه به نقل از منابع قضایی گزارش داد که 9 مرد و 3 زن توسط پلیس ضد ترور فرانسه در نقاط مختلف این کشور دستگیر شدند. پلیس فرانسه در جستجوی شبکه‌ها و راه‌های لوجستیکی کمک به افرادی است که هفته گذشته 17 نفر را در پاریس کشتند. در برلین پایتخت آلمان نیز روز دوشنبه 2 نفر به اتهام عضوگیری برای گروه خلافت اسلامی بازداشت شدند. از دیگر سو، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه در پاریس بار دیگر همدردی کشورش را با فرانسه در خصوص حملات اخیر به آنان ابلاغ کرد و گفت دلیل عدم حضور او در راهپیمایی بزرگ همبستگی در پاریس قرار قبلی او برای سفر به پاکستان بوده است. آقای کری همراه با همتای فرانسوی خود روز جمعه در محل هفته‌نامه شارلی ابدو و سوپرمارکت یهودی که صحنه حملات هفته گذشته بود حضور یافت و با گذاشتن گل به قربانیان این حملات ادای احترام کرد. تا آمریکا به دلیل عدم شرکت مقام‌های بلندپایه‌اش در راهپیمایی هفته گذشته همبستگی در پاریس مورد انتقاد قرار گرفت. در آن راهپیمایی میلیونی که با حضور حدود 40 تن از رؤسای دولت‌های جهان برگزار شد، آمریکا تنها در سطح سفیر واشنگتن در پاریس حضور داشت. در پی حملات پلیس ضد ترور در بلژیک، سطح تهدید امنیتی در این کشور روز پنجشنبه به درجه 3 از مجموع 4 درجه افزایش یافت. بنابر جزئیاتی که سخنگوی دادستان فدرال بلژیک به خبرنگاران ارائه کرد، پس از تحقیقات در مورد گروهی تروریستی پلیس ضد ترور حدود 10 عملیات در شهرهای ورویه، بروکسل و آلویلورد انجام داد که در پی آن 2 تن از اسلامگرایان افراطی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اصلاح طلبان در بزرگترین گرد همایی خود پس از 6 سال خواستار برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی در ایران شدند. در این همایش محمد خاتمی که از او به عنوان رهبر جریان فکری اصلاح طلبان یاد می شود حضور نداشت و تنها پیام او در این همایش خوانده شد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
همایش سراسری اصلاح طلبان روز پنجشنبه توسط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در تهران برگزار شد و اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تنها برای این همایش پیام دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام خود به این همایش که پس از سالها محدودیت برای اصلاح طلبان برگزار می‌شد، از مسئولین و دستاندرکاران انتخابات خواست بسترهای مناسب را برای جلب مشارکت حداکثری مردم و از جمله فعالیت رسمی و گسترده احزاب و تشکل‌های سیاسی مهیا سازند. او همچنین خواست از اعمال شیوه‌هایی که موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت می‌شود خودداری کنند. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران که از او به عنوان رهبر جریان فکری اصلاحات نام برده می شود نیز در این همایش حضور نداشت و او هم در پیامی ابراز امیدواری کرد که به فضای به تعبیر او سیاسی باز و سالم نزدیک تر شویم. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن درباره دلایل احتمالی که منجر شده محمد خاتمی در همایش اصلاح طلبان حضور پیدا نکند و تنها به یک پیام کتبی از او اکتفا شده می گوید
عدم حضور آقای خاتمی در این کنفرانس بیشتر تایید کننده اون خبریه که پیش از این منتشر شده بود درباره منع شورای عالی امنیت ملی از حضور آقای خاتمی در مجامع عمومی و همینطور انتشار اخبار و بیانیه‌ها و خبرهای از او در رسانه‌ها. بنابراین این عدم حضور رو بیشتر میتونیم نشانه ادامه سیاست برکنار کردن آقای خاتمی از حضور در فعالیت‌های سیاسی و مدنی دونیم.
محمد رضا عارف از دیگر چهره‌های شاخص اصلاح طلب از جمله سخنرانان این همایش بود که با ابراز امیدواری از اینکه در آینده بتوانند نه تنها از پیام بلکه از حضور رهبر اصلاحات یعنی محمد خاتمی استفاده کنند گفت: مجلس فعلی پشتیبان دولت نیست و مهمترین مسئله‌ای که امروز اصلاح طلبان باید در کنار تقویت دولت دنبال کنند تکمیل پروژه انتخابات سال 92 با پیروزی در انتخابات سال 94 است. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین با صدور بیانیه‌ای خواستار تضمین شرایط برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. علی اصغر رمضان‌پور درباره بیانیه پایانی همایش سراسری اصلاح طلبان نیز میگوید:
متاسفانه بیانیه فاقد بنیه تحلیلی دقیقی هست، از نظر نظری ناکافیه، از نظر عملی هم به مهمترین مسائل اشاره دقیقی نداره، لحن اون هم رسمی و در چارچوب همون زبان حکومتی هست. بنابراین در مجموع بجز اشارهی که داره به تمایل به نزدیکتر شدن به نیروهای اصولگرا، میشه گفت که نکته جدید و دقیق و مهمی در این بیانیه دیده نمیشه.
شرکت کنندگان در این همایش رخدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. تعدادی از سخنرانان این همایش نیز خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم. اگر امروز با ما همراه باشید در همین بخش‌های خبری، شنونده یکی دیگه از برنامه‌های خواهید بود که امروز برای شما طیب و تدارک دیده شده. این برنامه رو با هم گوشه‌ایش رو بشنویم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
نه، بابت هر لاشه سعی که تحویل میدن یه پولی دریافت میکنن. میره زنگت سر رو میکشه، میره میجزه تو بیابون.
یک زمانی میگفتن سگ نجس هست، هنوزم میگن، بیشتر به خاطر بس مثلا هاری بود. این ما خوشبختانه در به اجتهاد به قول خود آقایم باز هست و میشه بعضی از چیزها رو طبق زمان عوض کرد.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر و یک گزارش در پی اون. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه از عزمشان برای مبارزه با افراطیون اسلامگرا خبر دادند. در ارتباط با این خبر گزارشی رو نوشین سید حسینی تهیه کرده.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه با یکدیگر دیدار کنند. این دو شخصیت سیاسی با اشاره به حملات هفته گذشته در پاریس علیه هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو گفتند که افراط‌گرایان آزادی بیان را متوقف نخواهند کرد. در این گزارش آمده فارغ از اینکه ما با چه کسانی مواجه شویم، افراطیونی که به شکل انفرادی عمل می‌کنند یا سازمان‌های تروریستی همانند القاعده، خلافت اسلامی یا بوکو حرام، ما در برابر تندرویان تسلیم نخواهیم شد. آنها در ادامه نوشتند که این قاتلان وحشی و ایدئولوژی تحریف شده آنان را شکست خواهند داد. باراک اوباما و دیوید کامرون بر عزمشان برای مقاومت در برابر تعرض روسیه به اوکراین نیز تاکید کردند و از ادامه فشار دیپلماتیک بر روسیه خبر دادند. به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه و ادامه درگیری‌ها در اوکراین، آمریکا و اروپا تحریم‌های مختلفی علیه روسیه اعمال کردند. در مقاله مشترک باراک اوباما و دیوید کامرون آمده است اگر نقض عمده قوانین بین‌المللی به این ترتیب ادامه یابد، بی‌ثباتی بر همگی ما تأثیر منفی بر جای خواهد گذاشت. پاسخ محکم و مشترک حامل پیامی قاطع است، مبنی بر اینکه جامعه بین المللی کنار روسیه نخواهد ایستاد که این کشور به تلاشهایش برای بی‌ثباتی در اوکراین ادامه دهد. این مقاله در حالی منتشر شده که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز پنجشنبه برای دیدار با باراک اوباما راهی آمریکا می شود و پیش بینی می شود که در ادامه حملات مسلحانه هفته گذشته در پاریس و کشته شدن 17 نفر در این حملات، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر بریتانیا درباره موضوعاتی همچون امنیت سایبری و عملیات ضد تروریستی به رایزنی بپردازند.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. اگر درباره این بخش خبری نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 2420221122112 ثبت کنید.
تلفن
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420 725 970 33.